بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 189، سطر هفتم. و هو فعلیون و هو ان یسبق صورت المعلومه ان یسبق صورت المعلومه الى العالم فتصیر سببا لوجوده فی الخارج که صورت بیتن اخترع اهل بناس و معوجده ها فی الخارج. بسی که الان مطرح میشه اینه که علم رو به دو قسم تقسیم میکنیم، فعلی و انفعالی. علم فعلی عبارت از علمی است که ابتدا صورتش، صورت معلوم پیش عالم حاضره یا حاضر میشه، بعد اون عالم معلوم رو در خارج ایجاد میکنه طبق اون صورتی که در ذهن دارد، طبق اون صورتی که در علم دارد. پس در علم فعلی ابتدا صورت، یعنی صورت معلوم حاضر میشه و بعدن اون معلوم در خارج به توسط اون صورت موجود میشه. مثلا بنا وقتی میخواد خونه رو بسازه، اول تو ذهنش تصویر میکنه که چگونه بسازه، اتاقا کجا و دیوارا کجا، همه چی رو در ذهن میاره، بعدن این ساختمان رو شروع میکنه و در خارج طبق اون چه که در ذهنش بوده ایجاد میکنه. صورت علمیه قبل از معلوم خارجی تحقق پیدا میکنه، یا به تعبیر دیگه معلوم به ذات قبل از معلوم به الارضه. اما در علم انفعالی اینطور نیست. در علم انفعالی صورتی در خارج هست، شخصی که میخواد عالم بشه به اون صورت برخورد میکنه، به اون صورت خارجی برخورد میکنه، از اون صورت خارجی صورت ذهنی میگیره، اون صورت ذهنی میشه علم انفعالی. مثلا مثالی که ابن سینا گفته و در جاهای دیگه هم همین مثال گفته شده اینه که ما به آسمان نظر میکنیم و صورت آسمان در ذهن ما منطبع میشه، ذهن ما نسبت به این صورت منفعل میشه و میپذیره، ما به آسمان عالم میشیم، در حالی که این آسمان قبل از علم ما موجود بود، به توسط صورت علمیه ما موجود نمیشه، بلکه صورت علمیه ما از روی اون گرفته میشه. اینو میگیم علم انفعالی. علم انفعالی صورتی است که از معلوم خارجی گرفته شده، و علم فعلی صورتی است که از معلوم خارجی گرفته نشده، بلکه ایجاد کننده معلوم در خارج است. این دو قسم علم رو ما داریم که در یک تقسیمی علم رو تقسیم میکنن به دو قسم، یکی علم فعلی، یکی علم انفعالی. خواجه در اینجا علم رو به سه قسم تقسیم کرده، نه دو قسم، گفته فعلی، انفعالی و غیرهما. غیرهما رو اضافه کرده. در تفسیر غیرهما اختلافه که این غیرهما رو چطوری تفسیر کنی. سه تا تفسیر نقل می کنند، هیچ کدام هم نمی پسندند. بعد یه راه حلی نشون میدن که اشکال رو برطرف کنه. این مطالبی که ما در پیش داریم. پس بعد از اینکه علم فعلی و انفعالی رو توضیح دادیم، به کلمه غیرهمایی که در عبارت خواجه است میرسیم و توضیح این کلمه رو شروع میکنیم. سه تا قول در موردش نقل میکنیم، هر سرم رد میکنیم. اتفاقا یه قول قول خود خواجه هست، اونم رد میکنیم. بعدن یه راه حلی نشون میدیم که اون راه حل اگه ملاحظه بشه دیگه اشکالی وارد نمیشه. وقت در وقتی که اون راه حل نشون میدیم، میتونیم بعضی از این راه حل هایی رو که دیگران گفتن بپذیریم. انشاءالله توضیحاتش میاد. من این قسمت رو که از خارج گفتم بخونم، صفحه 189 سطر هفتم. و هو یعنی علم، فعلیون. ببینید ضمیر هو برمیگرده به علم. و مقسم ما الان این علمه، اینو در ذهن داشته باشید، مقسم علمه، هو فعلیون و انفعالیون و غیره ما و غیره ما. مقسم هو است. حالا حرف اینه که این مقسم رو چی بگیریم؟ ایشون مقسم رو علم حصولی میگیره. وقت اینطور میشه، علم حصولی که همون صورت حاصل است یا فعلی است، یا انفعالی یا غیره ما. وقت تو غیره ما گیر میکنه، چون مقسم علم حصولی است، غیره ما رو، غیره ما رو راهی نداریم جز این که بر علم حضوری تطبیق کنیم. وقت اگر بر علم حضوری تطبیقش کنیم از مقسم خارج میشه، اشکال اینجا پیش میاد. آخر سر مرحوم لاهیجی راه حلی که نشون میده اینه که مقسم رو علم حضوری نگیر، علم حصولی نگیر، مقسم رو مطلق علم قرار بده که قبلا تقسیمش کرده بودیم به تصور و یقین. همون علمی که تبدیل تقسیم شد به تصور و یقین که شامل حصولی و حضوری هر دو میشد، مقسم رو اون قرار بده. پس الان درباره مقسم ما بحثی نمی کنیم، فقط همین اندازه من اشاره کردم که خوبه یعنی علم، اما علم حصولی، چون بحث خواجه در صورت حاصل است، لذا علم رو میگیم علم حصولی. بعدن آخر سر پیشنهاد دیگه میکنیم که مقسم عوض بشه، چون کلمه غیرهما نمیذاره ما مقسم رو علم حصولی بگیریم، ناچاریم مقسم رو عوض کنیم. بعدن عوض میکنیم، تمام اشکالات حل میشه. این بحث من فقط اشاره کردم که در ذهنتون باشه، بعد که رسیدیم توضیحش عرض میکنم. و هوا فعلی یعنی این علم فعلی است، فعلی رو معنا میکنه. هوا یعنی این علم فعلی این است که سبقت بگیرد صورت معلوم به عالم. سبقت بگیرد یعنی قبل از معلوم این صورت بیاید، قبل از اینکه معلوم در خارج موجود شود، صورتش در ذهن ترسیم شود. سبقت معنیش اینه، یعنی قبل از معلوم، قبل از وجود خارجی معلوم. و هو ان یسبق صورت المعلومه الی العالم فتصیر، و این صورتی که در ذهن عالم آمده سببا لوجود این معلوم در خارج، یعنی همون صورت باعث می شود که این عالم معلوم رو در خارج طبق همون صورت ایجاد کند. مثل صورت بیتی که اخترع البنا، بنا در ذهن خودش اختراع میکنه، ثم اوجد این صورت رو در خارج. سببیتش به این شکله که بالاخره دخالتی داره. مثلا فرض کنید که بنا، همین مثال خودشون، بنا باید فعالیت کند، عمله و ابزار و مصالح ساختمان رو به کار بگیرد، تا اون چه در ذهن دارد در خارج ایجاد کند. اون نقشه‌ای که در ذهن داره، اون داره در خارج ایجاد میشه و سبب وجود خارجی این بنا می شود، اما نه سبب تک، بلکه سببی که باید فعالیت‌های بنا، فعالیت اون کارگرایی که همراه بنا هستند زمین بشه، آلت مثل چکش و مثلا وسایل بنایی اینا زمین بشن، مصالح بنایی مثل آجر و سیمان و امثال ذلک هم بیاد، اون وقت این بنا در خارج حاصل میشه که این صورت علمیه به منزله جزء و سبب میشه، علت تامه نیست، علت ناقصه است، ولی بالاخره در ایجاد این معلوم خارجی دخالت داره. همین اندازه که دخالت داره ما بهش سببیت میدیم، علیت میدیم. در مورد خداوند که گفته میشود علم فعلی او باعث پیدایش جهانه، علم فعلی میشه علت تامه، دیگه نه احتیاج دارد که خداوند کمکی بگیرد، نه احتیاج دارد که حرکتی بکند، نه احتیاج به ابزار داره، نه احتیاج به مصالح داره، فقط با همون علم فعلی تمام این صور در خارج موجود میشن. خدا علم فعلی به آسمان داره، آسمان ایجاد میشه، علم فعلی به زمین داره، زمین ایجاد میشه. البته این را من باید اشاره بکنم، خداوند علم فعلی به مجردات داره، به محضی که علم فعلی به مجردات پیدا دارد، حال پیدا میکنه چه غلطه، به محضی که علم فعلی به مجردات دارد، مجردات ایجاد میشن. به همین جهت فلاسفه میگن مجردات ازلی بلغیرند، چون خداوند در ازل عالم به اونهاست و علم به اونها هم علت تامه وجود اونهاست، بدون انتظار اونها موجود میشند در ازل. اینو میخواستم عرض کنم که در بعضی از معلومات میبینید که امور دیگر هم دخالت میکنند، که علم فعلی تنها دیگه کافی نیست، حتی در مورد خداوند. مثلا وقتی خدا میخواد ماها رو بسازه، علم فعلی از ازل به ما داره ولی ما ساخته نمیشیم، باید مصالح ما که همون عناصر اربعه است، نطفه است، هرچی است، اینا باید بیان، استعداد بیاد، نوبت ما برسه، بعدا ما موجود بشیم. همونطور که ملاحظه میکنید علم فعلی خدا در اونجا جزء سببه، نه تمام سبب. درست مثل خود فاعلیت میمونه، خداوند فاعل است، فاعل ماست، اما با توجه به قابلی که برای ما هست، که خود قابل رو هم خدا ساخته البته، ما به فاعل که واجب تعالی است اکتفا نمی کنیم، به قابل هم احتیاج داریم. این قابل باید به وجود بیاد، آمادگی پیدا کنه تا فیض فاعل در او واقع شود و ما به وجود بیاییم. اینا رو من برای چی گفتم؟ حرف درستی بود ولی میخواستم مطلبی استفاده کنم. من گفتم خداوند زمین رو، آسمان رو با همون علم فعلی خودش میآفرینه، در حالی که در خطبه اول نهج البلاغه داریم که خداوند آب رو آفرید، بعد به توسط آب با فشار باد آسمان ها رو آفرید و زمین رو هم که به صورت یک خاکستر تر قرار داد و بعد آفرید. حالا دیگه به نحوش عرض کار ندارم، فقط میخوام عرض کنم که اینطور نبود که فقط علم فعلی خدا باشد، علم فعلی بود به زمین و آسمان، آب بود، باد بود، فشار باد از هر دو طرف، هم از بالا بر آب فشار می آمد، هم از زیر فشار به آب می آمد که این آب کلش کف کرد، بعد از کفش خدا آسمان را آفرید. اینا چیزهایی که تو خطبه اول نهج البلاغه آمده. خب اینا نشون میده که اون علم فعلی خدا جزء سبب بوده. علتش اینه که بعضی از موجودات باید قابل هم داشته باشند، که البته قابلشون هم خدا میآفرینه. علت این که علم فعلی خدا علت تام نیست اینه که این موجود نمیتواند با علم فعلی خدا به تنهایی وجود بگیره، بلکه ماده میخواد، شرایط دیگه میخواد. بله، نه اینکه خداوند علم فعلیش کافی نباشه، علم فعلیش کافیه، منتها در بعضی موجودات که نمیتونن به علم فعلی خدا اکتفا کنن علت قابلی هم لازمه، اونجاست که علم فعلی خدا میشه جزء سبب. یه مطلبی بود که الان به صورت جمله معترضی توضیح داده شد، چون سوال کردید من عرض کردم که علم فعلی سازنده خارج است. حالا گاهی این علم فعلی علت تامه، در مثل بنا و امثال ذلک علت تام نیست، در مثل در خداوندم به شرطی که بخواد موجودات مادی رو بیافرینه علم فعلی علت تامی نیست، علم فعلی علت فاعلیه، در فاعلیت تامه، ولی در پیدایش این مرکب علت تام نیست، چون پیدایش این مرکب علاوه بر این علم فعلی احتیاج به قابل هم دارد، علاوه بر فاعل احتیاج به قابل هم دارد. و انفعالیون، یعنی قسم دوم علم این است که علم انفعالی باشد. علم انفعالی رو معنا میکنه به هوه ان یستفاد از صورت العقلیه من الوجود فی الاعیان. صورت عقلیه رو از وجود در خارج استفاده میکنیم، یعنی در خارج یه موجودی هست، ما به اون موجود توجه میکنیم، از روی اون موجود صورت علمیه میگیریم. این چنین علمی که ما پیدا میکنیم میشه علم انفعالی، یعنی گرفته شده از وجود خارجی معلوم. کما نستفید و صورت السمائه من السما، صورت علمیه سما رو از خود آسمان که در خارج هست میگیریم. در این صورت علم ما میشه علم انفعالی. تا اینجا بحثی نداریم، علم فعلی روشن، علم انفعالی روشن. اما عبارت خواجه به اینجا تمام نمیشه، بلکه این اضافه رو داره به غیرهما. غیرهما یعنی غیر از فعلی و انفعالی. معلوم میشه قسم سومی هم برای علم داریم که نه فعلی است نه انفعالی. حالا بحث در اینه که اون قسم سوم چیه. سه تا توجیه نقل میکنیم. یه توجیه رو از شارح قدیم میاریم که اصفهانی است. ایشون دو تا مثال زده، یکی علم خدا به ذاتش، یکی علم خداوند به موجودات یعنی به ممکنات. علم خدا به ذاتش عین ذاتشه، و فعلی نیست، یعنی اینطور نیست که این علم ذات رو ایجاد کند. انفعالی هم نیست، یعنی برگرفته از اون ذات خارجی نیست. علم خدا به موجودات اونم نه فعلیست نه انفعالی. قبل از وجود موجودات فلاسفه میگن علم خداوند به موجودات فعلیه، که با همین علم این اشیا رو نمیگه موجودات، این اشیا رو ایجاد میکنه. ولی بعد که موجود شدن، با قید موجود بودن، خداوند به اینا عالمه. علم فعلی انفعالیه، علم فعلی دارد، علم فعلی باید ایجاد کنه، در حالی که اینا ایجاد شدند، اینا الان موجودند. پس علم نمیشه فعلی گرفت. انفعالی هم نیست، خداوند از روی این موجودات که عالم نمیشه. قبل از اینکه این موجودات رو بیافرینه بهشون عالم بود. اصلا علم انفعالی در مورد خدا غلطه مطلقا، چه در اینجا چه در هر جای دیگر. انفعال اصلا در مورد خدا نیست. پس این علمی که خدا به موجودات داره، نه به اشیا قبل از وجودشون، بلکه به این موجودات با قید موجود بودنشون، علمی که خدا داره نه علم انفعال، نه علم انفعالی است و نه علم فعلی. پس باید غیر فعلی و انفعالی باشد. غیر هما شامل این چنین علمی میشه. پس علم خداوند به خودش نه فعلیست نه انفعالی. علم خداوند به اشیا قبل از وجودشون فعلیست، بعد از وجودشون نه فعلیست نه انفعالی. این کلام شارح قدیمی که غیر هما رو این چنین تطبیق کرده. و غیر هما مثله شارح القدیم به علمه تعالی به ذاته. شارح قدیم مثال زده این غیرهما رو، یعنی تطبیق کرده به علم خداوند تعالی به ذاته، که این علم عین ذات خداست، صورت اصلا نیست، نه صورتی که ایجاد کند معلوم رو در خارج، و نه صورتی که از خارج گرفته شده باشد، این ذاتشه. پس نه فعلیست نه انفعالی. مثال دوم، و بالموجودات، یعنی مثله شارح القدیم به علمه تعالی بالموجودات. این و بالموجودات و بر به ذاته، علمی که خداوند به موجودات دارد، نه به اشیا قبل از وجودشون، بلکه به موجودات. فانه عبارتن عن وجودات هل عینیه از صادره عنه. این علم خداوند به موجودات عبارت است از خود وجود خارجی این موجودات، اون وجودی که از خدا صادر شده، یعنی همون وجود خارجی علم است، منتها علم در مقام فعل، یعنی فعل است به در این حال علم است. همه ما یعنی همه جهان به قول شیخ اشراق دفتر علم حق تعالی، یعنی دفتری که گشوده شده و همه به طور حضور، به طور همه حاضرند اندالله، مشهود اندالله هند. همون وجود خارجیشون علمه و علم هم هست که میتونه تغییر کنه، چون وجودات خارجی تغییر میکنه. اینا بیرون از ذات خدا هند. الان حالا به این چیزا کار نداریم. میخوام عرض کنیم که اینها نه علم فعلی هند نه علم انفعالی، بلکه خود وجودات خارجی هند. مرحوم لایجی این قول رد میکنه، میگه مقسم ما در این تقسیم علم حصولیه. علم حصولی یا فعلی یا انفعالی، این دوتا مثالی که شما زدید علم حضوریه. علم خداوند به ذاتش علم حضوریه، علم خداوند به موجودات که عین وجود خارجی موجودات علم حضوریه. این دوتا مثالی که شما زدید اصلا از مقسم بیرونه. اگر بخواید غیرهما رو که یک قسم از این مقسم است بر علم حضوری هم کنید نمیشه. همونطور که علم فعلی رو که یک قسم است حصولی گرفتید، علم انفعالی رو که قسم دیگر است حصولی گرفتید، غیرهما رو که قسم سوم است نیز باید حصولی بگیرید، و الا از مقسم بیرون رفتید. شما الان غیرهما رو براش دو مثال آوردید که هر دو مثال میشن علم حضوری، پس هیچ کدوم از دو مثال نمیتونه مفسر غیرهما باشه، چون غیرهما باید علم حصولی باشه نه حضوری. شما تطبیق کردین بر دو تا علم حضوری و این تطبیقتون درست نیست. و انت خبیرون به این که علم خداوند متعال به ذاتش همچنین علمش به موجودات الا ما ذکره خود خواجه علم حضوریون لیسه به سوره، یعنی به توسط صورت نیست که علم حصولی بشه، در حالی که بل مبحوس انها هنا و بل علم سوری الحصولی، اونی که مورد بحث از ها هنا یعنی اونی که مقسم است برای این تقسیم علم سوری حصولی است، یعنی علمی است که از طریق صورت میاد و علم حصولی نامیده میشه. فلا مطابقت بین مثال و ممثل له، بین مثالی که شارح قدیم گفته و ممثل له یعنی اونی که براش مثال زده شده که کلام خواجه است، مطابقتی نیست. یعنی شما تطبیق کردید غیرهما رو بر چیزی که نباید تطبیق کردید، تطبیق کردید بر چیزی که اصلا در تقسیم وارد نیست، در تقسیم داخل نیست. این مثال تطبیق اول بود که باطل شد. تطبیق دوم رو میسه شریف در حواشی شریفیه داره. او میگوید علم ما به اشیایی که در آینده وجود میگیرند نه فعلیست نه انفعالی، حصولیه اما نه فعلیست نه انفعالی. این مثالی که میسه شریف میزنه خارج از مقسم نیست، خارج از بحث نیست. ولی اشکال دیگه داره که توضیح میدیم. البته حالا من خود بحث رو توضیح بدم بعد به اشکالش برسم. ایشون میگه که علم ما به امور مستقبله. امور مستقبله دو قسم میشن، یکی اموری که خود ما ایجاد میکنیم، یکی اموری که ما موجودشون نیستیم. اونی که ما ایجاد میکنیم علم ما به اونها میشه علم فعلی، دیگه نمیتونه این علم مثال برای غیرهما قرار بگیره. علم ما به اموری که هنوز ایجاد نشده ولی بعدن ما ایجاد میکنیم، علم ما به اون امور میشه علم فعلی، مثل علم بناس به بیت که میخواد در آینده ایجادش کنه. ولی اموری که فعل ما نیستند در آینده میخوان موجود بشن، علم ما نسبت به اونها فعلی نیست چون سازنده اونها نیست. انفعالی هم نیست چون اونها نیستن که ما علممون رو از روی اونها گرفته باشیم. امور مستقبله هستن، هنوز موجود نشدن. چیزی که موجود است اگر من ببینمش علمم از روی اون میگیرم میشه علم انفعالی. چیزی که هنوز موجود نشده که من از اون رو نمیبینم، از روی اون نمیتونم علم به دست بیارم، پس علم من نسبت به اون علم انفعالی نیست. علم ما نسبت به امور مستقبله فعلی اگر خودمون نساخته باشیم میشون فعلی نیست. معلومه چرا فعلی نیست؟ انفعالی هم نیست. فعلی نیست به خاطر اینکه خودمون نساختیم میشون، انفعالی نیست به خاطر اینکه وجود نداشتن که ما علممون رو از روی اونها بگیریم. این مثالی است که میستر شریف برای غیره ما گفته که در این مثال توجه میکنید. اولا علم ما باید به امور مستقبله باشد، ثانیا امور مستقبله فعل خود ما نباشند. علم خدا به امور مستقبله چطور؟ علم خدا به امور مستقبله حتما علم فعلی است، چون امور مستقبله فعل خود خدا هست. ممکن است یه چیزی در جهان حاصل بشود فعل من نباشد، ولی ممکن نیست چیزی در جهان حاصل شود فعل خدا نباشد. پس امور مستقبله هر چی باشند فعل خدا هست. بنابراین علم خدا بند به اون امور مستقبله میشه علم فعلی. اما نسبت به من بعضی امور مستقبله هستن که فعل من نیستن. علم من نسبت به اونها دیگه فعلی نیست، چون من سازندشون نیستم. انفعالی هم نیست، چون اونها در خارج موجود نبودن که من علمم از اونها گرفته باشم. این مثالی است که میستر شریف برای غیره ما میاره. مثال هم میزنه به علم ما به امور مستقبله، نه علم خدا به امور مستقبله. علم خدا به امور مستقبله عرض کردم علم فعلیه، انفعالی نیست. و فی الحواش شریفیه این است که مثالی که ظاهر است برای ما، یعنی برای علمی که لیس فعلیان ولا انفعالیان، مثالی که ظاهر هست هو علم واحد مننا، علم یکی از ما انسان ها، نه علم خدا. علم واحد مننا، علم یکی از ما بالامور مستقبلهی که فعل اون واحد مننا نیستند. امور مستقبلهی که فعل واحد مننا نیستند. چون فعل واحد مننا نیستن، پس علم ما نسبت به اونها فعلی نیست. چون امور مستقبله هستن، علم ما نسبت به اونها انفعالی نیست. پس با قید مستقبل بودن، انفعالی بودن علم با کنار زد، با قید التی لیس فعلا له یعنی لواحد مننا، فعلی بودن رو کنار زد. پس این چنین علمی نه فعلی است نه انفعالی، میتونه مصداق همون غیر هما باشد. مرحوم لایجینو جواب میده، میفرماد که درسته که شما خارج از بحث نرفتید، علم حضوری رو به عنوان مثال برای غیر هما مطرح نکردید، علم حصولی رو مطرح کردین، از این جهت ما بر شما اشکال نداریم، ولی اشکال دیگه بر شما وارده. و اون اشکال اینه که علم ما به امور مستقبله انفعالیه، علم ما به امور مستقبله انفعالیه. چون ملاحظه کنید که این علم از کجا پیدا شده، چطوری امر مستقبلی که فعل من نیست الان برای من معلوم شده؟ چه سرنخی از این معلوم پیش منه که برای من معلوم شده؟ امر مستقبله الان که خودش وجود نداره، پس از طریق خودش نتونستم بگیرمش. فعل منم نیست که بگم به ذات خودم مراجعه میکنم و تواناییم نسبت به اون رو لحاظ میکنم و اون برای من روشن میشه، یعنی اون معلوم برای من روشن میشه. چگونه من به این عالم شدم؟ میفرماد از طریق اسبابش. از طریق اسباب عالم شدیم. مثلا کسوفی میخواد اتفاق بیفته، ما میشینیم محاسبه میکنیم اون کسوف رو تشخیص میدیم، از طریق اسبابش بهش میرسیم. پس علم ما نسبت به کسوف آینده انفعالی میشه، ولو خودش نیست ولی اسبابش که هستند. ما از خودش علم به دست نیاوردیم، از اسبابش علم به دست آوردیم. پس علمی است که از یه شیء خارجی گرفته شده و این علم میشه علم انفعالی، ولو با واسطه گرفته شده، با واسطه اسباب گرفته شده، نه مستقیم از خودش گرفته بشه، ولی در این حال انفعاله، با تأثیر همراهه و ما اون رو علم از بیرون گرفتیم. پس این چنین علمی که شما مثلا میگین علم انفعالیه، داخل در غیر هما نیست، داخل در انفعالیه. و انت خبیرون به این که علم به امور مستقبله انما یمکن ان یحصل، حاصل میشه من العلم بر اسباب. اگر علم به اسباب نباشه که به امور مستقبل من عالم نمیشم، مگر امور مستقبل فعل خودم باشه قبلش بهش عالم میشم، ولی اگه فعل کسی دیگه است من بهش عالم نمیشم. فهو ایزن داخل فعل علم انفعالی، علم به امور مستقبل داخل در علم انفعالی. ایزن یعنی همونطور که خیلی از علوم ایزن یعنی همونطور که علم به خود شیئی که در خارج موجود است انفعالی است، علم به خود شیئی که اسبابش در خارج موجود است نیز انفعالی است. این دو تا توضیح بود، یکی شارح قدیم گفته بود، یکی میرزا شریف گفته بود، هیچ کدوم نتیجه ندادن، هر دوشون رد شدن. مثال این کتبی که عرض کردن سببش عبارت هست از این افلاک و حرکتی که منتهی شود به فلان چیز. افلاک هست، حرکت هم هست، انتهایی به فلان چیزش بعدم میاد. اون وقت این سبب میشه سبب تام، اون وقتی که سبب تام شد کسوب میاد یا خسوب میاد. اون حرکت باقی مونده، همه ی اسباب جمع شدن، حرکت باقی مونده. منم الان پیش بینی میکنم که این حرکت به کجا منتهی میشه. خب بالاخره نظم جهان برای منجم روشنه، منجم متوجه نظم هست، میگه که این حرکتی که الان شروع شده بالاخره به چنین جایی ختم خواهد شد و کسوب پیش بینی میکنه. پس اسباب هستن، حرکت هم هست، اون مقدار از حرکت هم که باقی مونده داره پیش بینی میشه. پس تمام اسباب داره ملاحظه میشه. وقتی اسباب ملاحظه شد سبب ملاحظه میشه. وقتی این اسباب الان تام نیستند، اون آخرین جزء حرکت که میاد اسباب تام میشند، ولی پیش منجم اسباب تام حاصله، زیرا اون مقدار حرکتی که هنوز نیامده او از نظم جهان اون مقدار حرکت رو به دست آورده و در نتیجه کل سبب تام الان پیشش هست. در خارج سبب تام نشده، متوقف است بر آمدن اون قسمت از حرکت، ولی در ذهن این آدم سبب تام شده و چون در ذهن این آدم سبب تام شده تونسته اون معلوم رو یا مسبب رو به دست بیاره. خب کلمه ایزن روشن شد، من جواب شما رو دادم، ایزن هم گفته بودم، دو مرتبه برگردم. ایزن یعنی همونطور که علم به خود شی انفعالی است، علم به سبب هم انفعالی است. خب توضیح شارح قدیم و میرسه شریف رو ملاحظه کردید و هر دوران باطل کردید. اما خود مصنف در شرح رساله علم، علم فعلی رو، انفعالی رو و غیرهما رو توضیح داده. فعلی، انفعالی و غیرهما رو توضیح داده. حالا ما میخواییم توضیحشون رو بیان کنیم. مثال زده برای علم فعلی، گفته علم فعلی مثل علم خداوند به موعد ذاته، یعنی به تمام ممکنات. چون تمام ممکنات فعل خداوند هستن و علم خداوندم سازنده اونهاست، پس علم خدا به اونها میشه علم فعلی. بعد خواجه میفهمد این اختصاص به خداوند نداره، این علم فعلی اختصاص به خداوند نداره. هر فاعلی نسبت به فعلش که بعداً میخواهد صادر کند علم فعلی دارد. همین بنا که میخواد بیتو بسازه، فاعل بیته، علم فعلی به بیت داره قبل از اینکه بیتو شروع کنه. پس هر علتی نسبت به معلولش علم فعلی دارد، خداوندم نسبت به ماعدا که همه معلول او هستن علم فعلی دارد. این بیان علم فعلی بود. علم انفعالی و غیرهما را بیان کرده که میخونم انشاءالله بعدا. قال المصنف در شرح رساله علم، اما العلم الفعلی مثل علم اول تعالی به ماعدا ذاته، خداوند به معدای ذاتش یعنی به تمام ممکنات که همه فعلش هستن علم دارد. قبل از اینکه اونها رو بسازد علم دارد، علمش علم فعلیه. و سائر العلل به معلولات ها، یعنی و که علم سائر العلل به معلولات ها، علمی که بقیه علت ها به معلولشون دارن از همون قبیل علم فعلیه که سازنده معلولشون میشه، یا به تعبیری که عرض کردم دخالتی در ساخته شدن معلولشون داره. علاوه حال علم فعلی نامیده میشه، حالا چه علت تام باشه چه دخیل در علت تام باشه. این تا توضیح علم فعلی بود و مثالش. علم انفعالی رو مثال میزنه، توضیح علم فعلی و انفعالی رو گفته، حالا داره مثالش رو بیان میکنه. علم انفعالی علم موجودات امکانی به غیر معلول خودشونه، یعنی غیر از خداوند اگه کسی عالم باشد به چیزی و اون چیز رو خودش نیافریند، علمش به اون چیز میشه علم انفعالی. البته علمش به افعال خودش علم فعلیه، اما علمش به معلولات دیگران نه معلولات خودش علم انفعالیه. چرا انفعالیه؟ چون همراه با یون انفعاله، یعنی صورتی از اون معلومات میگیرد و میپذیرد. این پذیرفتن انفعاله. به تعبیر ایشون، یعنی به تعبیر خاطر، صورتی در ذهن مرتسم میشود. این ارتسام یعنی انفعال، یعنی پذیرش رسم، پذیرش نقش. منتها کجا مرتسم میشه؟ عرض کردم در ذهن. ذهن رو توضیح میده، میگه مرتسم میشود این صورت گاهی در خود این عاقل، گاهی در آلات این عاقل. اگر صورت صورت معقوله باشه تو خود عاقل مرتسم میشه، اگه صورت صورت محسوسه باشه در آلات عاقل که چشم و گوش و امثال ذالک مرتسم میشه، یا چشم و گوش یا بفرمایید باصر و سامع. پس ارتسام صورت علمیه یا در ذات عالم است یا در ابزار عالم است. بالاخره در هر صورت ارتسامه، و ارتسام نوعی انتباهه. پس چنین علمی علم انتباهی و انفعالی است. ارتسام نوعی انتباهی، نوعی انفعالی. پس این علم میشه علم انفعالی. اما الانفعالی فکه علم ما عدل اول تعالی به ما لیسه به معلولاتهی، زمیر معلولاتهی به ما عدا برمیگرده. علم دارد به چیزی که از معلولاتش نیست، چون اگه علم به معلولش داشته باشه میشه علم فعلی. علم داره به چیزی که از معلولاتش نیست، این حتی میشه علم انفعالی. مما بیان علمه، ماش مای مما هم کنایه از علمه. اون علمی که ما ادای اول به مالایس به معلولاتهی دارد چیست؟ بیان است از ما، یعنی علمی که لا یحصل الا بنفعال مال العالم، علمی که حاصل نمی شود مگر اینکه همراه باشد با انفعال و مال العالم، یعنی یه نوع انفعالی برای عالم همراهش باشه. و این چنین علمی میشه علم انفعالی. پیداست چون همراهش انفعاله بهش میگیم علم انفعالی. الا به انفعال مال العالم و به ارتسام، به ارتسام اطلا برای به انفعاله، یعنی و الا به ارتسام صبر که این صبر یهد و صفی زباته ها و آلاته ها. در نسخه قدیم داره او آلاته ها، اونم بهتره، او بهتره. ضمیر زباته ها و آلاته ها رو به معدای اول برمیگردونی، یعنی عالم. منتها عالم ضمیر به عالم مذکر برمیگرده، ما اینو مؤنث برگردوندیم. چرا؟ چون یک عالم و دو عالم نیست، ما ادای اول تعالی هرچی است، یعنی علما، یعنی افراد، افراد عالم. ضمیر رو میتونیم مؤنث بریم به این مناسبت. یهد و صفی زباته ها در علم عقلی، یهد و صفی آلاته ها در علم احساسی. بعیدم نیست ضمیر زباته ها و آلاته ها رو به انفس برگردونید، انفس عالمه. درسته ما انفس در اینجا نداریم، ولی ما ادای اول یا عقولن یا انفسن دیگه. اونایی که میتوانن عالم باشن و واجب شالان نیستن یا عقولن یا انفسن. عقول انفس ضمیر بهشون مذکر مؤنث برمیگرده. پس ذواتها و آلاتها رو میتونید برگردونید به عقول و انفس. ولی چون آلاتها دارد و آلات برای عقول نیست، عقول به ذواتها درک میکنه نه به آلاتها، بد نیست که ذواتها و آلاتها رو به انفس برگردونید، عقول استثناء کنید، به خاطر اینکه عقول آلاتها دیگه در موجودشون صدق نمیکنه. حالا اینا بر توضیح ضمیر مؤنث بود که دارم عرض میکنم، خیلی چیز مهمی هم نیست. این کلام خواجه بود در تمثیل برای علم فعلی و برای علم انفعالی. بعد میگه و اما ما لیس به فعلین ولا انفعالی، که همون غیر و هماست. مثال میزنه، مثالش هم با علم حضوریه، یعنی همون اشکالی که بر شارع قدیم وارد کردیم بر خواجه هم وارده. مثالش اینه، ذوات عاقله به خودشون عاقلند، این علمی که به خودشون دارن نه علم فعلیست زیرا سازنده خودشون نیست، نه علم انفعالیست زیرا از خودشون گرفته نشده، این ذاتشونه، نه از ذات گرفته شده باشه. مرحوم لایجه میفهمد درسته، نه از خودشون گرفته شده که انفعالی باشد، نه سازنده خودشونه که فعلی باشد، ولی حضوریه، از بحث بیرونه. بحث ما در علم حصولیه نه در علم حضوری. شما دارید مثال میزنید به علم حضوری، پس از مقصد بیرون میرید. این مثال مثال تمامی نیست. خواجه مثال دیگه هم زده، گفته ما ذواتی رو داریم که از ما غیب نمیشند، یه چیزایی در پیش ما هستن که همیشه مستمرن ما به اونا عالمیم، ولو ممکنه توجه به علممون نداشته باشیم ولی بهشون عالمیم. مثلا اوصافی که داریم که دائما این اوصاف برای ما هست، ما به این عالمیم و اوصاف البته ذوات هستند، منتها ذوات عرضی، چون ذات لازم نیست حتما جوهر باشه، اعراض هم ذات نامیده میشند. ذات یعنی ماهیت، ماهیت شامل جوهر و عرض هر دو هست. ذواتی که غیب نمیشوند از ذوات عاقله، اونم برای ذوات عاقله موجودند. چرا میگه غیب نمیشوند؟ چون اگه غیب بشن دوباره بخوان بیان به وسیله صورت میان، وقت اون صورت از یه جا گرفته میشه، حالا یا فعلی میشه یا انفعالی، البته میشه انفعالی. اما اونی که از نظر غیب نمیشه، ما با اونها همیشه علم داریم، علم حضوری داریم. حالا اگه مثلا گرسنگی و اون دلمالشی که بر اثر گرسنگی پیش میاد اون همیشه برای ما بود و از ما غیب نمی شد، ما دائما بهش علم داشتیم. البته این که عرض میکنم دائما بهش علم داشتیم، یا این مثالی جلن زدم شاید مثال خوبی نباشه، چون معروف است که اگر چیزی دائما در برابر قوه مدرکه باشد، قوه مدرکه ادراکش نمی کنه، قوه مدرکه دائم رو ادراک نمیکنه. باید یه زمان قطع بشه بعد حاصل بشه تا ادراک کنه. مثلا پس اگه ما دائما درد داشتیم، درد رو ادراک نمیکردیم. گاهی سالمیم، گاهی درد داریم، اون وقت درد رو ادراک میکنیم. یا مثال بهتر، زمین دائما داره حرکت میکنه و ما رو این زمین متحرک هستیم، حرکت رو حس نمیکنیم. حالا اگه زمین یه لحظه بایسته حرکت رو شروع کنه، همه ما متوجه میشیم که حرکت کرد. چیزی که مستمر بر حس وارد میشود، حس او رو درک نمیکنه. عقل چرا؟ عقل درک میکنه، عقل مستمر هم درک میکنه، اما حس درک نمیکنه. بنابراین گرسنگی که من مثال زدم مثال خوبی نبود. اگر من دائما اون حالت گرسنگی رو داشته باشم درک نمیکنم. پس مثال به ذواتی که لا تقیب و انها، یعنی ان الذوات العاقله، مثال به گرسنگی امثال ذلک خوب نیست. مثال به همون اصابی که عرض کردم خوبه، چون گرسنگی رو حس من میخواد حس کنه و حس اگر دائما بر چیزی برش آرز بشه حس نمی کنه. اما زباتی که لا تقیب و انها، اینو عقل من درک میکنه و عقل میتونه چیزی رو که مستمرن حاصل است و قیب نمیشود درک کنه. مثلا فلان صفت رو من دارم، عقل همیشه به اون صفت عالمه، ولو گاهی از اوقات توجه به علمش نداره، ولی ارتکازن به اون صفت عالمه. خواجه از کسانیست که معتقد شده که علم حضوری هم به ذات است، هم به صفات است، هم به حالات است، هم به افعال است. معلوم به علم حضوری چهار تا میگیره. مشا معلوم به علم حضوری رو ذات میگیره. مثلا میگفتن علم تو به ذاتت میشه علم حضوری. خواجه میگه علمت به ذاتت حضوری است، علمت به صفاتت حضوری است، علمت به حالاتت حضوری است، علمت به افعالت هم حضوری است. این صفات، احوال و شاید بعض افعال چیزایی هستن که لا تقیب و از ذوات عاقله، دائما پیشش هستن. خب آیا علم شخص به این ذوات علم فعلی است یا علم انفعالی است یا هیچ کدوم؟ میفرماد علم فعلی که نیست، چون این حالاتو که اون نمیسازه، این صفاتی که اون نمیسازه، این ذواتی که لا تقیب آنها رو این ذات عاقله نمیسازه. پس بنابراین علمش نسبت به اونها فعلی نیست، انفعالی هم نیست، از اونها نگرفته، اونها تقریبا مثل این ذاتشن، علم از اونها نمیگیره، بلکه اونها همیشه همراه ذاتش هستن. پس انفعالی هم نیست، بلکه از قسم دیگر است که نه فعلیست نه انفعالی، یعنی داخل در همون غیر هما است. این مثال هاییست که خواجه برای غیر هما میزنه. و اما ما لیس به فعلین ولا انفعالین، مثل دو تا مثال، یکی علم ذوات عاقله به خودشون، یکی هم علم همین ذوات عاقله به ذواتی که لا تقیب از این ذوات عاقله، یعنی همیشه در حضور ذوات عاقله هست و در نتیجه ذوات عاقله همیشه به اون عالمه. ولا یکون تعقلها، این لا یکون تعقلها حتی بر لا تقیبه، ذواتی که لا تقیب از اون ذوات عاقله و ذواتی که تعقلشون لها، تعقل اون ذوات عاقله لها، یعنی این ذوات به ارتسام صورتی فیها، یعنی در ذوات عاقله نیست. ضمیر تعقلها و فیها برمیگرده به ذوات عاقله، ضمیر لها برمیگرده به ذواتی که لا تقیب آنها. ولا یکون، یعنی ذواتی که تعقل قوه عاقله لحال اون زبات به ارتسام صورتی در قوه عاقله نیست، اون وقت تعقل قوه عاقله نسبت به اینها نه علم فعلیست نه علم انفعالی، بلکه داخل در غیر هماست. این کلام خواجه بود در شرح رساله علم، که برای فعلی مثال زد، برای انفعالی هم مثال زد، و آخر سر برای ما لیس به فعلی ولا انفعالی هم دو مثال آورد، که هر دو مثال توجه کنه علم حضوریه، در هر دو مثال علم حضوریه. پس همون اشکالی که بر شارح قدیم وارد کردیم بر خواجه وارد میشه، یعنی خواجه علم حصولی رو داره تقسیم میکنه به فعلی و انفعالی و غیرهما، برای غیرهما مثال به علم حضوری میزنه، مقسمش علم حصولیه، ولی یکی از اقسامش رو تطبیق میکنه برای علم حضوری و خب خروج از بحث میشه، خروج از مقسم میشه و باطله. فلیتأمل، مرحوم لایجی میفهمه تأمل کن، خودش هم بچه تأمل شو پشت سرش میگه، فإن هذا الأخير ليس من أفراد المبحوث عنه هنا، هذا الأخير یعنی ما ليس به فعلی ولا انفعالی، که برایش دو مثال زد، نه هذا الأخير یعنی به ذوات التي لا تقیب عنها تنها، اینو نمیخواد بگه، برای ما ليس به فعلی ولا انفعالی دو مثال زد، هذا الأخير یعنی ما ليس به فعلی ولا انفعالی. این اخیر با یعنی مثالی که بر این اخیر خواجه آورد، لیس من افراد المبحوث عنها هنا، از افرادی نیست که در اینجا مورد بحث ما هستن، اون چه که در اینجا مورد بحث ماست علم حصولیه، پس باید شما به افراد علم حصولی مثال بزنی. الان به افراد علم حصولی مثال نزدی، به افراد علم حضوری داری مثال میزنی و این خروج از بحثه، پس جزء مبحوث عن نیست. تا اینجا مرحوم لایجی برای غیرهما تفسیری پیدا نکرد، مصداق و فردی پیدا نکرد، هر فردی و مصداقی گفته شد اشکال کرد. از این فینبغی میخواد اشکال رو حل کنه. اینطور میگه، میگه مقسم این تقسیمی که الان ما درش هستیم علم حصولی نیست. شما مقسم رو علم حصولی بگیرید نمیتونید غیر هما رو توجیه کنید. مقسم علم حصولی نیست، مقسم مطلق علمه. مطلق علم است که در اول بحث خواجه تقسیمش کرد به تصور و یقین، اون میشه مقسم. خب اگر اون باشه میتونه حصولی باشه، میتونه حضوری باشه. حصولیش رو شما در علم فعلی و انفعالی درست کنید، در غیر هما حضوریشو بیارید. پس کلام شارع قدیم درست در میاد، کلام خواجه در شرح رساله علم هم درست در میاد. این دو تا توجیه دو تا توجیه درستی میشه، ولی به شرطی که شما مقسم رو علم حصولی قرار ندید. و الا اگه مقسم علم حصولی قرار بدید، این دو تا پیشنهادی که از جانب شارع قدیم به خواجه شده بود هیچ کدوم مفید نخواهم بود، چون خروج از بحث میشن. اما اگر شما مقسم رو طوری گرفتید که شامل علم حضوری هم بشود، مثال های این دو نفر خارج از بحث نخواهد بود. فیم بقیه نیزن، در این هنگامی که غیر و هما رو داریم و ناچاریم به علم حضوری تفسیرش کنیم، در این هنگام سزاوار است که قرار داده شود مقسم لحاظ الاقسام. مقسم این اقسامی که گفتیم یعنی مرجع ضمیر هو فعلی و نوع انفعالی که اونجا عرض کردم هو ضمیرش برمیگرده به علم و همین مقسمه. مرجع ضمیر هو رو که علم است قرار بدهیم ما کان، یعنی علمی که کان جعله المصنف مقسما للتصور واليقین. اونی که مصنف مقسم تصور و یقین قرارش داد، همون رو شما مقسم این تقسیم جدید ما هم باید قرارش بدید، که اون علمی که مقسم بود هم شامل حصولی بود هم شامل حضوری. اینجا باید مقسم رو عام قرار بدید که هم شامل حصولی بشه هم شامل حضوری بشه. کمامر، کمامر یعنی در صفحه 169 گذشت. در صفحه 169 اولین مسئله‌ای که در علم مطرح کرده بودیم گفته شده بود. در خط آخر اون صفحه گفتیم و المراد منه، یعنی من العلم، ها هنا تمیز لا یحتمل متعلق هن نقیز، ای نقیز و ذالک تمیز. علم مطلق گرفتیم، شامل حصولی و حضوری می شد. حالا همون معنا رو هم در اینجا باید بپذیریم، یعنی مقسم قرار بدیم. علمی که شامل حضوری و حصولی میشد مقسم قرار بدیم، وقت میتونیم تقسیمش کنیم. این چنین علمی که مطلق است یا فعلی است یا انفعالی، یا غیر فعلی انفعالی یعنی حضوری، وقت اشکال برطرف میشه. این بحثم تموم شد. بحث بعدی ما در تقسیم دیگری است برای علم، که تقسیم علم است به ضروری و مکتسب. وقتی ضروری رو گفتیم شش قسم بدیهیات رو هم باید که در منطق میگفتیم اینجا مطرح کنیم، که انشاءالله میمونه برای جلسه بعد. بله، مقسم تصور یقین رو حصولی قرار ندادیم. میتونید حصولی قرار بدید ولی ما قرار ندادیم، ما مطلق گرفتیم. اگه این مقسم اونجا هم حصولی قرار بدید، این راه حل درست نیست. خلاصه میخواد اینو بگه مقسم رو مطلق قرار بدید نه حصولی تنها. حالا اونجا اگر مقسم رو مطلق قرار ندادیم عیبی نداره، اینجا میگیم مقسم باید مطلق باشه. ولی خب اونجا ما مطلق قرار دادیم، لذا میگه جعله المصنف مقسما للتصور واليقین.